أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث احکام وضعیه بودیم. خب این کلام مرحوم شیخ انصاری رو در مورد اینکه احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع شده بررسی می‌کردیم، که محصل اشکالی که میتونه به استقلالی بودن احکام وضعیه مطرح کرد این بود که اگر احکام وضعیه در کنارش احکام تکلیفیه نباشه، خب احکام وضعیه فایده نداره. اگر هم باشه احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، که یک حکم وضعی مستقلی هم شارجه حل کنه، چه ثمره‌ای داره؟ پس مشکل لغویت پیش میاد. که مرحوم آقای صدر فرمودن که احکام وضعیه ریشه های عقلایی دارن و برای و عقلا هم درسته که میتونن فقط احکام تکلیفی رو جعل کنن، ولی برای آسان شدن نظام قانونگذاری یک شیء مرکزی رو به نام ملکیت، به نام زوجیت جعل میکنن و احکام متفرقه و مختلفهی که مربوط به زوجیت و ملکیت بود همه رو به این مرتبط میکنن. این مطلب آسان‌تر هست برای اینکه نظام قانونی رو شکل بده. خب من عرض کردم اینجا یه مقداری باید در نظام عقلا در آغاز پیدایش مفاهیم مثل زوجیت و سلام علیکم دست شما درد نکنم زوجیت و ملکیت دقت بشه که این زوجیت و ملکیت از کجا در تفکر عقلایی شکل گرفته، منشأش این نیازمند یه بررسی تاریخی خیلی جدی است. شاید نشه به این نتیجه قاطعی به انسان بش برسه. به هر حال یه سری نکاتی میتواند اثرگذار باشه برای اینکه مفاهیم مثل زوجیت و ملکیت و امثال اینها در نظام عقلایی شکل گرفته باشه. اینا ممکنه از ارتباط تکوینی بین مالک و مملوک، ارتباط تکوینی اثرگذار باشه در شکل گیری این مفاهیم. بعضی از این مفاهیم ممکنه برگرفته از مشابهاتش که در نظام حیوانات وجود داره. خب حیوانات در زندگی خودشون یک مثلا رئیس و مرؤوسی دارن، یک زوج و زوجه‌ای دارن و بعضی از همین مفاهیم مشابه همین مفاهیم زوجیت در نظام حیوانی اونها وجود داره، ممکنه از اونها سرایت کرده باشه به زندگی انسان ها. و خب آیه قرآن در مورد حضرت جنگی که فرزندان حضرت آدم داشتن، جنگ حابیل و قابیل، اشاره میکنه که قابیل بعد از اینکه حابیل رو میکشه اون وقتی متحیر میمونه که چه کنه، از کلاغ که یک کلاغ کلاغ دیگر رو میکشه و او رو دفن میکنه یاد میگیره که باید چه کاری انجام بده. بعضی از چیزهایی که در بعضی از اموری که در امور در بشریت در بعد پیدایش تحقق پیدا کرده باشه ممکنه یک نوع تقلیدی از مشابهش در زندگی حیوانات باشه. به هر حال اینکه چه شکلی این مفاهیم در ذهن انسان نخستین شکل گرفته بوده، آیا اینا از حکم وضعی از حکم تکلیفی انتظار شده بوده ابتداءً یا اونا خودش یه موضوعی هست که باید با دقت بشه پرداخته بشه. علی تقدیر به نظر میرسه که به تدریج ولو در آغاز بشریت ممکنه بعضی از این مفاهیم انتظار شده باشه از حکمت یک حکم تکلیفی خاصی، ولی این کم کم مستقل بالجعل میشن به جهاتی که گاهی اوقات اون خود همین حکم وضعی منشه یک سری ارتباطات تکوینی میشه، یک نوع علاقه و علقه تکوینی و محبتی بین مالک و مملوک، بین زوج و زوجه ایجاد میکنه، یک نوع ارتباطی بین رئیس و مرعوس ایجاد میکنه و صرفا یک حکم اعتباری نیست، تأثیرگذار هست در عالم روانی و ارتباطات تکوینی انسان ها و این همین ها باعث میشه چه بسا خود اون زوجیت، ملکیت، ریاست و امثال اینها یک مفهوم بل استقلال پیدا کنند. به خصوص خیلی وقتا فرض کنید که مثلا اگر ما زوجیت رو از جواز مباشرت انتظار کنیم، این جواز مباشرت ممکنه در یک جایی که مباشرت برای زوجه ضرر داشته باشه و بیمار باشه و امثال اینها این جواز نباشه، ولی زوجیت باشه، زوجیت از جواز مباشرت به ذات، نه مباشرتی که بالفعل هم جایز باشه انتظار میشه. و این که کجا این یعنی رابطه بین اون حکم وضعی، این حکم وضعی و حکم تکلیفی هایی که در کنارش هست، چون گاهی اوقات اون حکم تکلیفی ها فعلا در یک زمان موقتی قطع میشه بعدن دوباره ممکنه ایجاد بشه و حکم تکلیفی مربوط به شخص دیگه باشه، اینا این تفاوت هایی که بین مصب به حکم تکلیفی و حکم وضعی و زمان فعلیت حکم تکلیفی و حکم وضعی تحقق پیدا میکنه، اینها باعث و اینکه گاهی اوقات حکم تکلیفی که در کنار حکم وضعی هست علل بدله، یعنی ممکنه یک حکم تکلیفی بره یک حکم تکلیفی دیگری جایگزینش بشه. در ابتدا به یه جهت حکم تکلیفی فرض کنید که در یه زمان که بحث مباشرت مطرحه به جهت جواز مباشرت اون حکم وضعی زوجیت بیاد، در یه زمان دیگه به جهت لزوم پرداخت نفقه بیاد و محرمیت بیاد. به هر حال به تفاوت‌های زمان ممکنه اون حکم تکلیفی که اون مصحح این حکم وضعی باشه اینها فرق کنه، همینها باعث میشه که اون حکم وضعی خودش جنبه استقلالی پیدا کنه، یعنی آرام آرام ولو در ابتدای پیدایش انسان ها از یک حکم تکلیفی خاص حکم وضعی انتظام بشه، ولی کم کم خود اون حکم تکلیف وضعی به صورت مستقل در نظام قانونی اقلائی مطرح میشه. و اینه که ما الان به طور طبیعی در نظام قانونگذاری چیزهایی به نام زوجیت و ملکیت رو مستقل از اون احکام تکلیفیه تصور میکنیم. تصور عقلای ما و در مورد ملکیت و زوجیت، ریاست و سایر احکام وضعی یک تصور مستقلی هست. این تصورات ولو در میخوام عرض بکنم در ابتدای پیدایش ممکنه مستقل نباشه، ولی به تدریج این جنبه استقلال پیدا میکنه. این مطلبی که من موقعی سطح تعبیر میکنن که برای آسان شدن نظام قانونگذاری درستم هست در ادامه، برای اینکه نظام قانونگذاری نظم بهتری پیدا کنه، اینها بعضی از این مفاهیم جنبه استقلالی به خودشون پیدا میکنن، ولو پیدایش اولیهشون ناشی از اون یک حکم تکلیفی خاصی باشه، در ادامه و بقای این احکام وضعیه به اون کیفیتی که حادث شده میتونه نباشه. و بعد هم چه بسا عقلا بعد که این احکام تکلیفی احکام وضعی رو به نحو استقلالی ملاحظه کردن، یک احکام وضعی دیگری رو هم میتونن جعل کنن، یعنی به مشابه همین احکام تکلیفی ممکنه بعضی از احکام تکلیفی وضعیه اون احکام وضعیه عامه مثل ملکیت، زوجیت، ریاست، امثال اینها، اونها در ابتدای پیدایش انتظار شده باشن از یک احکام تکلیفی خاصی، ولی بعضی احکام وضعیه دیگه از همون ابتدا به عنوان یک حکم وضعی جعل شده باشه. ما نمیتوانیم تمام احکام وضعیه رو یک شکل واحد بهش بدیم، یعنی دلیل ما نداریم که همه اینها به نحو واحد بوده باشن، ممکنه اینها متفاوت باشن. علی تقدیر نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که ابتدای پیدایش احکام وضعیه به چه شکل بوده چندان الان شاید برای ما مهم نباشه. ما الان در این قرنها و زمانهای طولانی بر اون ابتدای پیدایش احکام وضعیه گذشته، این احکام وضعیه تغییر پیدا کرده از اون حالت نخستینش. حالا حالت نخستینش رو بتونیم به دست بیاریم نتونیم به دست بیاریم چندان شاید در بحثای ما تأثیر گذار نباشه. اون چیزی که هست اون اینه که در نظامهای قانونی عقلایی یک سری احکام وضعیه‌ای وجود داره که اون احکام وضعیه بعداً در نظام قانونگذاری شرعیه مورد استفاده قرار گرفته، که ظاهرش هم این هست که به همون شکلی که در نظام قانونگذاری عقلایی هست، در نظام قانونگذاری شرعیه هم به شکل همون قرار گرفته. بنابراین به نظر میرسه که این احکام وضعیه اگر هم در ابتدای پیدایشش احکام انتزاعیه باشه و مستقل نبوده باشن، بعداً به صورت یک احکام مستقل هست. و عرض کردم این اشکال لغویتش هم پاسخ مرحوم شهید درسته، علاوه بر این که صرفاً بحث تسهیل در نظام‌های قانونگذاری نیست، یه سری تأثیرات تکفینی که در شکلگیری نظام داشته. فرض کنید این زوجیت رو عقلا برای این به عنوان یک مفهوم مستقل در نظر میگیرن، برای اینکه نظام خانواده شکل بگیره. رئیس و مر، ریاست و مرعوسیت، این تأثیر داره در اینکه یک جامعه شکل بگیره، یعنی آثار تکوینی داره، صرفاً آثار به اصطلاح لزوم آثار تشریعی نداره. در شکلگیری اجتماع و در تحقق خارجی اهداف قانونگذار این نظام‌های قانونی اثرگذار هست و تأثیرگذار هست و بنابراین در این که مثلا یک مرعوسی از رئیس تبعیت کنه، همین عنوان رئیس ریاست چه بسا دخالت داره امثال اینها. حالا اون رئیس به خاطر توانایی هایی که داشته، به خاطر کارهایی که انجام میداده، شایستگی ریاست رو پیدا کرده یا به هر جهت دیگه ای، به هر حال برای اینکه یک نظام اجتماعی شکل بگیره و لابد للناس من امام برنا و فاجر، این ریاست، این مفهوم ریاست اثرگذار هست در نظم اجتماعی، نه فقط آسان بودن نظام قانونگذاری، یعنی در امور تکوینی هم اثر داره. به خاطر همین چیزهای فرض کنید که شخصی که مالک یک شی میشه، این مالکیت یک علاقه بین مالک و مملوکش ایجاد میشه، باعث میشه از اون مملوکش حفاظت کنه، از اون مملوکش حفاظت کنه، همچنان که شخص از فرزندان خودش حفاظت میکنه به خاطر علاقه ای که داره، از مملوکات خودش هم حفاظت میکنه. و یه سری تأثیرات تکوینی برای این احکام وضعیه وجود داره، اثرات روانی در شکلگیری این تأثیرات تکوینی داره و همین ها میتواند باعث مستقل شدن این مفاهیم اعتباری باشه. مفاهیم اعتباری صرفا تأثیر در نظام قانونگذاری به محاوه نظام قانونگذاری و امثال اینا ندارن، در نظام واقعی تکوینی خارجی هم اثر دارن و همینا باعث میشه که خودشون مستقل بل جهل بشن. این چکیده عرض ما در مورد این قسم. حالا اینجا یک بحثی مرحوم آزیا مطرح فرمودن در مورد جزئیت و شرطیت و مانعیت. مرحوم آزیا اونجوری که آقای حائری از ایشون نقل میکنن، میفرمایند که شرطیت و مانعیت اینها از امر انتزاع نمیشن، در رتبه سابقه بر امر هستن، ولی جزئیات از امر انتزاع میشن. مؤصل فرمایش ایشون این هست که ما در واقع وقتی یک شیء شرط مأمور به میشه، بازگشت این مطلب این هست که مأمور به محسس و مقید به اون شی میشه و تحسیس و تقیید غیر از جزئیت شرطیت، بازگشتش به حس کردن شی هست و این حس کردن در رتبه سابقه بر امر هست و در عالم ذهن اون قانونگذار اون اشیاء رو قبل از اینکه امری بهش تعلق بگیره در مقید به یک قید میکنه و مقید به قید کرد این تحسیس تحقق پیدا میکنه. تحسیس بعد از امر تحقق پیدا نمیکنه، در رتبه متقدمه بر امر تحسیس تحقق پیدا میکنه، تغییر تحقق میکنه. اما بحث جزئیت توحید اجزا هست، اینکه همه اجزا مجرد اینکه هر جزئی مقید به جزهای دیگه بشن، این کافی نیست، باید همه اجزا یک نوع وحدت پیدا بکنه. این وحدت هم از قبل وحدت امر یا وحدت اراده یا وحدت اینجور چیزها هستن. بنابراین تا امر شارع تعلق نگیره، تا اراده تشریعی شارع تعلق نگیره، این اجزاء متباین واحد نمیشن، این اجزاء متفرق هستن و به وسیله امر شارع این اجزاء متحد میشن و یگانه میشن و یک نوع توحیدی بین اینها برقرار میشه. پس جزئیت از امر به شیء و امر واحد انتزاع میشه. وقتی امر واحد هست اون اجزاء وحدت پیدا میکنند و که بنابراین توحید اجزا و یک پارچه شدن اجزا اینها تابع امر هست، ولی شرطیت و مانعیت، مانعیت هم که در واقع به معنای شرطیت و عدم در واقع برمیگرده و اون این هست که مقید به عدم اون شیء هست، تحصیل حسی که اون با عدم مانع مقترنه و عدم مانع هست. این اقترانی که در شرطیت و مانعیت وجودن و عدمن وجود داره، این اقتران در مرحله قبل از عمل هست، ولی اون توحیدی که مقوم جزئیت هست، این توحید به وسیله عمل تحقق پیدا میکنه و به این شکل. و آقای هایری میفهمند که ما این فرقی که ایشون بین جزئیت و شرطیت و مانعیت رو گذاشتن، جزئیت رو جدا کردن از شرطیت و مانعیت، ما این فرق رو نمیفهمیم. و حالا من اینجوری عرض بکنم که در این که مرحوم آغازی ها میخوان جزئیت و شرطیت رو بگن که در قبل از امر و نحوه تصور اینها ما فرقی بینشون نمیتونیم احساس کنیم، فرق جزئیت باید با شرطیت و مانعیت در مرحله امر تحقق پیدا میکنه، نه، ما در همون مرتبه قبل از امر هم بین جزئیت و شرطیت و مانعیت فرق احساس میکنیم. جزئیت اجزا همه به اصطلاح در اون چیزی که بهش امر میخواد تعلق بگیره جنبه اصالت دارن، به خلاف شرطیت که به اصطلاح هایون میگن تقیدون جزون و قیدون خارجی، این که ما یه چیزی خودش مأمور به باشه یا تقید به او داخل در مأمور به باشه، اینا رو فرقش رو احساس میکنیم در همون رتبه قبل از امر. در رتبه متقدمه بر امر ما دو جور تصویر داریم، تصوری که در مورد اجزا هست و تصوری که در مورد شرایط شیء هست. شرایط غیر از اجزا هست، ولی ما در واقع حالا این فرقی که ایشون تصویر کردن که با امر تحقق پیدا میکنه، نه، قبل از امر شرطیت و جزئیت با همدیگه فرق داره، ولی هر دو اینها هم شرطیت هم جزئیت رو که قبل از امر شارع تصور میکنه و لحاظ میکنه، این به خاطر مقدمه است و اینکه امر رو بخوادش ببره، و الا یک تصور بحثی که هیچ گونه امری روش نیاد این که فایده نداره. در واقع اون تحسیسی که مقدمه است برای اینکه امر رو به محسس تعلق بده، اجزا رو تو کنار هم تصور میکنه برای اینکه امر رو به این اجزایی که در کنار هم چیده شده تعلق ببخشه، این هاست که باعث میشه که مجزیت و شرطیت رو انتظار کنیم. یعنی هم در رتبه قبل از تحقق امر ما اولا جزئیت و شرطیت در رتبه قبل از تحقق امر وجود دارن، به این معنا که تصور میشن و با هم دیگه هم فرق دارن، ولی در رتبه قبل از امر که تصور میشن برای اینه که مقدم است برای اینکه امر به این مجموعه تعلق بگیره، امر به این مجموع من حیث المجموع. ما مجموع من حیث المجموع رو قبل از امر تصور میکنیم، مقید به ماها و مقید رو قبل از امر تصور میکنیم، ولی تا امر نیامده است جزئیت و شرطیت تحقق بالفعل پیدا نمیکنه. اونا مقدم است برای اینکه ما این امر رو به این مجموعه مرکب یا این مقید به این قید یا مقید به این عدم مانع به اصطلاح متعلق قرار بدیم، تعلق پیدا کنه امر به اینها. به نظر نمیرسه که بین در مرحله قبل از امر هم در جزئیات و شرطیات اون قانونگذار مأمور به رو تصور میکنه به نحو خاصی که اجزا در کنار هم هستند یا به نحو خاصی که مشروط و شرط تحقق پیدا میکنه که اینها جزئیت و شرطیت هم در همون مرحله هم فرق داره، ولی اینها همه مقدم است، همچنان که آقای حائری هم اشاره میفرماید، برای اینکه امر به اونا تعلق بده. اینکه ما بین جزئیت و شرطیت فرق بگذاریم، تحقق جزئیت رو به امر بگیم تحقق پیدا میکنه، ولی شرطیت رو در رتبه قبل از او بگیم تحقق پیدا میکنه، نه. هر دوی اینها یک نحوه حضور و بروز قبل از امر دارن و همون بعد از امر هم در رتبه امر هم اون جزئیت و شرطیتی که شارع قبل از امر لحاظ کرده به وسیله امر به مرحله فعلیت میرسه. خب این فرقی که ایشون بین جزئیت و از یک طرف و شرطیت و مانعیت در طرف دیگه گذاشتن به نظر قابل هضم نیست. اما حالا بحث بعدی که اینجا هست، بحث اینه که آیا اینا همه مقدمه بود برای اینکه بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه آیا تفصیلی میشه قائل شد یا نمیشه قائل شد. خب بحث در این هست که عمدتا اگر احکام وضعیه خودشون مستقل به جعل باشن، که نه روشن هست که این احکام وضعیه استصحاب درشون جاری هست، ولی احکام وضعیه‌ای که اگر مستقل به جعل نباشن بلکه انتزاع بشن از حکم تکلیفی، اینجا ممکنه این اشکال مطرح بشه. یعنی این اشکال در کلمات قوم مطرح شده که این احکام تکلیفیه‌ای که انتزاع میشن از احکام وضعیه درشون آیا استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه. به خصوص حالا ما در مورد جزئیت و شرطیت و مانعیت این مطلب رو قبول کردیم که جزئیت و شرطیت و مانعیت از احکام تکلیفی انتزاع میشه و اصلا معقول نیست که از احکام تکلیفی انتزاع نشه. خب حالا بحث این هست که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. مرحوم آخوند اینجا اشاره میفرمایند که اینجا لازم نیست که خود اون شیء به مجعول مستقل شرعی باشه، همین که منشأ انتزاعش مجعول شرعی باشه کافی هست برای اینکه اون شیئی که مجعول هست رو بتونیم ما استصحاب کنیم. استصحاب در اموری هست که شارع در تحقیقش دخالت داشته باشه، ولو به اعتبار اینکه در تحقق منشأ انتزاعش شارع دخالت داره. همین مقدار کافی هست برای اینکه عرض کنم خدمت شما بتوانیم ما استفهام رو جاری کنیم. آقای حائری میفهمند که ما یه موقع مشکلمون سر این هست که این حکم وضعی یک امر شرعی هست. خب شما با این بیان امر شرعی بودن رو گفتید که لازم نیست امر شرعی باشه، ولی بحث دیگه اینه که باید استصحاب اثر داشته باشه، به فایده عملی بیانجامه. جزئیت و شرطیت خودشون ولو حکم هستند که شارع اونها رو ایجاد میکنه، ولی نه موضوع حکم شرعی هستند و نه موضوع حکم عقلی هستند. اونی که عقل انسان حکم میکنه، فرض کنید جزئیت یک سوره برای نماز، این جزئیت سوره برای نماز، این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست، شرعا هم موضوع برای هیچ حکم شرعی نیست. اونی که موضوع حکم شرعی هست، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست، نماز مأثوره است. عقل میگه که وقتی شارع از صلات مأثوره رو واجب کرده، شما باید همراه نماز که میخونید اون سوره رو هم اتیان بکنید. بنابراین این جزئیت سوره برای نماز، این اثر شرعی و از اثر موضوع حکم عقلم نیست، بنابراین فایده ای نداره استصحاب جزئیت. و یا در جایی که مثلا شما سوره نسبت به سوره عجز حاصل میشه، نسبت به سوره عجز حاصل میشه، که میخوایم بگیم که جزئیت سوره در ظرف عجز هم هست، بنابراین نماز در این حالتی که سوره مقدور نیست دیگه از وجوب ساقط میشه. این به خاطر این هست که در واقع صلاتی که واجب هست از صلات مأثوره است. این صلات مأثوره، این مجموعه صلات، اگر مقدور باشه واجب هست، اگر مقدور نباشه واجب نیست. بنابراین اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، اون حکم تکلیفی هست، نه این حکم وضعی که شما تصویر میکنید. بنابراین آقای حائری میخوان اینجا بفرمایند که چیزهایی مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت، اینها استصحاب در اینها جاری نمی شود. خب البته این مطلب رو هم من لایمه بکنم، این در مورد زوجیت و ملکیت که ما اونها رو احکام وضعیه مستقل میدانیم، اونجا عرض کنم خدمت شما، نه حالا اونو بعد در مورد این صحبت. خب عرض کنم خدمت شما، حالا باید دید آیا واقعا اون چیزی که موضوع هست برای حکم عقل به لزوم امتثال صرفاً، البته اینجا یک بحثی رو آقای حائری وارد میشن، از قول آقای خویی نقل میکنن که مرحوم آقای خویی استصحاب جزئیات رو میپذیرن، میگن استصحاب جزئیات جاریه، ولی میگن یک استصحاب حاکمی اینجا وجود داره، اون استصحاب نماز مثلا همین جزئیت سوره، استصحاب اون حکم تکلیفی که منشأ انتزاع هست. چون میگم ما در واقع دو تا استصحاب اینجا میتوانیم جاری کنیم، استصحاب در منشأ انتزاع که از وجوب صلات مأثوره باشه، استصحاب در حکم وضعی که انتظار شده از اون منشأ انتظار که جزئیت سوره برای نماز، ولی اون استصحاب حکم تکلیفی به اعتبار اینکه در رتبه متقدم هست نسبت به این استصحاب منشأ حکم انتظاری، حاکم هست بر این استصحاب حکم. بنابراین ما دو تا هر دو استصحاب ذاتاً جاری میشه، ولی به هر حال بحث حکومت پیش میاد و حکومت استصحاب سببی و مسببی اقتضا میکنه که اون حکم تکلیفی که منشأ انتظار این حکم وضعی باشه، اون استصحاب در او جاری باشه و در این حکم تکلیفی در این حکم وضعی جاری نباشه. خب آقای حائری اینجا این در مورد این کلام هم همون مطلبی رو که همون مطلب رو اشاره می‌فرمایند که در واقع اشکال مطلب این هست که ما اصلاً دو تا استصحاب نداریم. استصحاب این حکم وضعی اثر نداره، این چون موضوع اثر شرعی یا موضوع اثر عقلی نیست. اونی که موضوع اثر شرعی یا موضوع اثر عقلی هست همون حکم تکلیفی هست. بنابراین ما نه اینکه دو جور استصحاب داریم، یک استصحاب حاکم هست بعد استصحاب دیگه، که این اصلا به این شکل نباید بحث رو طرح کنیم. حالا یه چیز هم من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم این نکته عرض بکنم، اون نکته اینه که این حکومت استصحاب هم در صورت صحیح هست که ما در اصل متوافقه این هم قائل به حکومت بشیم، اصل سببی و مسببی که نتیجهش مثل هم باشه. خب این بحث هست که آیا اصل سببی و مسببی اگر نتایجشون مثل هم باشه باز اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره یا حکومت نداره. مرحوم آقای سعد حاج ما و بعضی از بزرگان دیگه قائل به این هستن که در اینجا اصل سببی و اصل مسببی حکومت نداره و هر دو اصل با هم جاری میشه و تنافی با هم ندارن، لازم نیست که فقط یکی از این دو تا اصل جاری بشه. خب روی این مبنا بحث حکومت دیگه پیش نمیاد، هم اصل در اون منشأ انتزاع جاری میشه، هم اصل در این حکم وضعی جاری میشه. بنابراین این بیان مرحوم آقای خویی رو مبنای خودشون که در اصل سببی و مسببی متوافق هم اصل سببی رو حاکم میدونن بر اصل مسببی، رو این مبنا میتونه مطرح بشه، و الا اگر ما قائل به اون نبودیم این بحثا نمیاد. حالا آقای حائری اینجا اشاره فرمودن که اصل سببی اصلا اینجا نسبت به جزئیت و شرطیت و اینها چون منشأ اثر نیست، استصحاب رو ما نمیتوانیم بگیم جاری میشود. حالا ببینم واقعا من نمیدونم، فرض کنید که اگر ما بگیم که این سوره جزء مأمور به هست، آیا عقل انسان نمیگه وقتی سوره جزء مأمور به هست باید اون رو اتیان کرد، اون موضوع لزوم امتثال رو فقط قضیه این که از صلات مل سوره واجبتون قرار میده یا از سوره جزء للمأمور به رو هم موضوع قرار میده؟ خیلی این مطلب بر من واضح نیست که آقای حائری می فهمیدن که اون حکم تکلیفی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست و این جزئیت موضوع حکم به لزوم امتثال نیست و اون لزوم امتثال فقط در مورد اون حکم تکلیفی هست که مقداری محل تأمل هست که واقعا ببینیم که عقل انسان همینجور حالا منهای اون حکم تکلیفی که منشأ انتزاع هست، همین که بگیم این جزء مأمور به هست، جزء مأمور به رو هم عقل انسان میگه جزء مأمور به رو شما باید اتیان کنید دیگه. به نظر میرسه که تصور میشه فقط لازم نیست ما اون حکم تکلیفیه رو در نظر بگیریم، این حکم وضعی هم خودش موضوع هست برای جواز حکم عقل به لزوم امتثال. حالا اینا یه مکمل هایی داره که انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.